سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران.
این قضایایی مثل بی سی حالا خیلی سر صدا کرد. موارد متعدد مثل بی سی داریم ما که چون ضمانت اجرایی اونا نداشتن خیلی سر صدا نشد. بعضی موارد به طور خاص بی سی چون ضمانت دادن، یعنی آمدن تو دولت تصویب کردن، بی سر صدا بودجه گذاشتن، امکانات گذاشتن، تعهد دادن که طبق دستورات سازمان ملل عمل کنن. سازمان ملل، دستورات سازمان ملل کیه؟ مثلا شما یک سازمان مستقل جهانی به نام سازمان ملل دارید؟ اصلا سازمان ملل یا سازمان دوله؟ و سازمان دول هم نیست، کاش که سازمان همه دولت‌ها بود. سازمان 3-4 تا دولت اینا که حق وتو دارن و در درجه اول سازمان تحت امر آمریکا، ایران، انگلیس و اسرائیل سرنوشت دارن و دیگه رسوا هم شدن. شما ببین از حقوق کودک و حقوق به اصطلاح مردم تحت بمباران و شکنجه و اینا وقتی میخوان قربانیان و خشونت بحث کنن، مثلا 2-3 سال ملت یمن 24 ساعت داره بمباران میشه، ده ها هزار نفر یا از گرسنگی دارن میمیرن یا در معرض وبا هستن، هزاران کودک مردن، عکساش رو میبینید استخوناشون زده بیرون، محکوم نمیشه. یه محکومیت دادن عربستان اینجوری کرد، این رئیس اولاغ سازمان ملل رسما آمد گفت آقا ما به خاطر پول حرفمون رو پس گرفت. رسما گفت، پنهان هم نکرد، چون حالا پنهان میکردن دیگه، علنی بود، گفت چون سازمان ملل مشکل مالی داره و عربستان چیز میکنه ما پس گرفت. بعد به جاش فرانسه مهد حقوق بشر و پدر جمهوریت و انقلاب فرانسه و پدر لیبرالیسم و اینا جایزه حقوق بشر رو داد به شاه عربستان. اینم سازمان های بین الملل، اینم سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، سازمان انرژی اتمی، اون 3-4 تا کشوری که رئیس پلیس اتمی هم هزاران بمب اتم دارن، اینا به بقیه مثل ما که میخوان مسالمت آمیز داشته باشن غیر نظامی، به اینا میگن آقا شما تخلف هسته‌ای کردید، 4 تا فیزیکدان ما رو من اینجا ترور میکنن میکشن و بعد میگن اگه میخواید پیشرفت کنید تعطیل کنید. خیلی خب تعطیل کردید، تعطیل رو کردید، پیشرفتت کو؟ برطرف شدن تحریمات کو؟ هم چرخ سانتریفیوژ به چرخه، هم چرخ اقتصاد به چرخه کو؟ اینجوری غرب بازی میده افراد رو و حاکمیت ها رو و نخبگان رو و تصمیم گیران و تصمیم سازان رو در فرض اینکه فریب باشه. حالا بخشش فریب، بخشش هم جاسوسن. آقا تو عضو این هیئت جاسوس در اومده که الان رسما اعتراف کرد ساعتش فیلماش تلویزیون پخش کرد. اینجوریه وضعیت. 20 سال 30 سال دیگه معلوم میشه، شاید 100 سال دیگه معلوم بشه کیا جاسوس بودن، کیا عوامل نفوذی بودن و چه کارهایی کردن توی شرایط خاص. حالا فقط هم مسئله هسته‌ای نیست، سر خیلی از مسائل اقتصاد کشوره، مدیریت فرهنگی دانشگاهی کشوره، رسانه‌های کشور، مواد مخدر، تخریب فرهنگ خانواده از طریق بعضی رسانه‌ها که باعث شد آمار طلاق بره بالا و آمار ازدواج بیاد پایین. اسمش هم گذاشتن احترام به شعور رسانه‌ای نسل جوان. اسمای قشنگ پیدا میکنن. خب شما اینجوری که کسی رو بخوای با کله تو چاه هم بندازی براش اسم روشنفکری بخوای من پیدا میکنم، یک کار بد، یک خیانت نشون بدید که نشه عنوان روشنفکری قشنگ روش گذاشت، من براتون پیدا میکنم. با کلمات میگه میشه بازی داد، واقعیت رو تعریف کرد و تغییرش داد. ما نمیگه من به خائنم، بس آخریتی که کار خیانت رو میکنه. یه هر جایی هر بین هزار نفر یک خائن باشه کافیه. الان سر قضیه بی سی آموزشی، خب شورای انقلاب فرهنگی بحث کرد و گفتن تعطیل، و حالا حتما تعطیل هم کردن دیگه، ولی خبرای میرسه از این ور اونور که بدون عنوان کلمه بی سی بعضی ها دارن هم کاراشون رو میکنن، ارتباط هم دارن با نهادهای خارج کشور و سازمان ملل و اینا. شما به عنوان دانشگاهی استاد به دانشجو اینا رو باید مطالبه کنه. الان برنامه های نهادهای به اصطلاح بین المللی که داخل کشور اجرا میشه اغلبشون شفاف نیست، شفاف نیست، کلی بافی، مجمل گویی، مهمل بافی، وسطاش هم سه تا بنده که دقیقاً مثل قراردادهای ترکمنچای فرهنگیه. همین بیستی رو بعضی از آقایون محترم که محکم ازش دفاع میکردن درست نخونده بودن، اصلا اخیرشون نخونده بودن، همینطوری دفاع میکردن. چند تاشون گفتن خوندیم، من از خودشون از مقامات بالای کشورم، من سوال کردم گفتن این چیه این چیه این چیه، دیدم مثلا اینا رو نخونده، اصلا درست دقیق نخونده، بعضی خوندن اصلا نفهمیدن. یک آقایی که 3-4 نفر اصلی قوه مجریه بود و هست، ایشون به من گفت که تو حاشیه شورای انقلاب فرهنگی به من گفت که آقا این چیزایی که میگن تو بی سی کجاشه؟ گفتم توشه. تو کجای بی سی؟ گفتم توی بی سی.
بعد هم هی برابر گفتن آقا سیاسیه، برخورد سیاسی انتخاباتیه. بعضی آقایون که گفتن از هر چی کوتاه بیایم از این کوتاه نمیایم، من با خودشون از خودشون سوال کردم آقا شما این اصلا خوندی درست دادید؟ جواب ندادن. خب از این چیزی میخوایم کوتاه نیایم، باید یه بار بخونیم درست و توضیح بتونیم بدیم. من الان به شما عرض میکنم تا جایی که ما اطلاع داریم موارد متعددی هم بچهای دانشگاهی، اساتید، دانشجویان علاقمند محقق به ما ارائه گزارش رو آوردن، به امثال بنده، به خیلی دیگه هم دادن تو شورا و غیر شورا. ما برنامه هایی و شبه توافق های غیر رسمی داریم با سازمان ملل و بعضی از سازمان های بین المللی دیگه که همه اینا مشکوکن، در خوشبینانه ترین وجه تحت نفوذن، در بدبینانه تریه که اساسا کاملا کنترل میشن از طرف دو سه تا قدرت. برنامه‌هایی در ایران و کشورهای دیگه دارن اجرا میکنن به اسم سلامت و بهداشت، به اسم فرهنگ، به اسم آموزش پرورش، به اسم توسعه، به اسم تنظیم خانواده، آموزش جنسی، نمیدونم آموزش مهارت، انواع اقسام اسما، همه اسمای قشنگ و خوب، ولی مطلقا مستند قانونیشون معلوم نیست چیه. یک، دو، اصلا شفاف نیستن. سه، معلوم نیست کی به کی پاسخگوه، کی کجا داره چیکار میکنه. و گزارش هایی هم که مسئولین، که در درجه اول بیشترینش مربوط به قوه مجریه میشه، گزارش های دقیق مستند شفافی به جایی نمیدن. خیلی هاشون اصلا خودشون هم در جریان نیستن، اون تصمیم گیران رده یک، ولی زیر سایه اونا اقداماتی صورت میکشه. مربوط به این دولت هم فقط نیستن، دولت های قبل هم بود. اما دیگه حالا اینجا اینا آمدن تعهد ضمانت دادن. مثلا پروژه از 2004 تا 2009 مشترک بین ایران و برنامه عمران سازمان ملل بود، تحت عنوان ظرفیت سازی ملی برای ارتقاء حقوق بشر و دسترسی به حقوق بشر، برابری حقوقی، معرفا. عنوان ها خیلی قشنگه، اما محتواش چی بود؟ نه گزارش نهاییش در اختیار عموم مردم قرار گرفت، نه در اختیار دانشگاه و حوزه، نه در اختیار هیچ مسئول قانونی خاصی. حتی تو سایت یونسکو نگذاشتن که چی امضا شد، چه تفاهمی شده اون موقع. معمولا میذارن که چیا امضا شد، نمیذاشتن بعضی چیزا. تو سایت یونسکو صفحه ایران نبود. خب اصل شفافیت، حق دانستن، حق دسترسی به اطلاعات، اطلاعاتی که مربوط به منافع ملی است، اینا چی میشه؟ یه برنامه 13 صفحه‌ای بود، اقدام مشترک چند تا نهاد از جمله هیئت اجرایی برنامه عمران ملل متحد و صندوق سازمان ملل، جمعیت ملل، چشمنداز کلی، یه عالم موادش به عنوان اهداف و برنامه ها کلا مبهمه، اصلا هیچی معلوم نمیشه چیه. بالاخره لفاظی های عام که تحت این عنوان هر کار رو میشه کرد، هر چیزی میشه گفت، برنامه عملشون مشخص اصلا اعلام نشد. شرکای ملی و بخش‌های مختلف، اما توش گفتن که از دانشگاه‌های ایران باید استفاده کرد. اما چه استفاده ای؟ چه جوری؟ شما می‌دونید توی این دو سه دهه گذشته بعضی پایان‌نامه‌هایی که تو بعضی از رشته‌های دانشگاهی توسط استاد و دانشجویی که خودشون گاهی بی اطلاع بودن، در یک مواردی هم یکیشون با اطلاع بود، پایان تحت عنوان پروژه پژوهشی تحقیقاتی یا پایان‌نامه اطلاعاتی جمع آوری و منتقل شد که سرویس های جاسوسی غرب برای اینا صدها هزار دلار، میلیون ها دلار خرج کرده بودن، بهش نرسیده بودن یا حاضرن خرج کنن. مثلا من یادمه تو دهه 70 یک چیزی آمد که تو بعضی دانشگاه‌های مربوط به علوم اجتماعی پایان نامه ها این بود، یک چند تا پایان نامه که اختلافات کردها و ترک ها در آذربایجان غربی ریشه های تاریخیش و عواملش چیه، یعنی رو بدین جمع‌بندی کنیم. کی؟ یه دانشگاهی تو انگلیس خواسته، یه دانشگاهی تو آمریکا که گفته آقا بهت ویزا میدم، ورودی میدم توی دانشگاه، بیا کار کنی، زندگی کنی، شغلت هم میدیم، اون تا این پروژه رو انجام باید بدی. پروژه هم یه چیزیه که اگه همینجا استاد دانشگاه همینجا میاد ازش دفاع میکنه، میگه آقا خیلی چیز خوبه، بسیار تحقیق جامعه شناسانه خیلی خوبیه. برای کی؟ با چه هدفی؟ شما این تحقیق رو ممکنه بکنی، از توش نتیجه بگیری چجوری آسیب زدائی کنیم و جلوی درگیری های قومیتی اونا رو بگیری، یا همین میشه ماده برای کمک به کارهای قومیتی. این کارها رو قبلا جاسوسا میکردن، جاسوسی میکردن، حالا به اسم پروژه دانشگاهی انجام میشه. همین قضیه هستی چجوری اصلا شروع شد؟ اسم افرادی که یکی در آمد امثال اینا رو ترور کردن چجوری شد؟ خب اینا میدونیم که اسمشون اصلا چجوری در آمد. اول تحت عنوان کارهای مشترک پژوهشی سمینار در خارج کشور اسم یک پروژه طراحش کیه، پشت خط کیه، رئیس گروه کیه، همینطور از این یونیون یه مرتبه رسیدن 4 تا از این بچه‌ها اومدن اونجا ترور کردن. حالا این هسته ایش لو رفت، صدها مورد دیگه تحت عنوان پژوهش‌های مشترک دانشگاهی پایان نامه یا این تز رو بده این تحقیق رو بنویس تا بهت ورودی دانشگاه فلان دانشگاه رو بده. میگه از جمله اولین شرکای این تر دانشگاه‌ها شمرده شدن، اما اینکه بناس دانشگاه‌ها در چه موضوعاتی چه اقداماتی با کدام دانشگاه اروپایی یا آمریکایی انجام بدن به کلی ساکت است. پارسال من یک سفری به چند تا دانشگاه اروپایی داشتم، جلساتی برای دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی جدا جدا در هلند، در آلمان، در سوئیس، از جمله تو همین لوزان و سوئیس چند مورد بچه‌های دانشجوی ایرانی ما آمدن که حالا مثلا یکیشون شاید بورسیه بود، بقیه هم بورسیه نبودن. گفتن که آقا ما اینجا اومدیم بازجویی اطلاعاتی شدیم، این رشته هایی که اینا بودن. گفتن ما رو آوردن سرویس اطلاعاتی دقیقاً و از قبل چون ما اطلاعات خودمون رو داده بودیم که مثلا باید بیایم و کجا کار کردیم، چه پروژه‌ای داشتیم، کدوم دانشگاه بودیم، اینا رو آدمای در خارج دادن، آدمای در داخل با اینا هماهنگ به اصطلاح هم‌افزایی شده بود. گفتن جلوی من یک جدول گذاشتن که بعضی خونه‌هاش پر بود بعضی خونه‌هاش خالی. من می‌دیدم اسم همکار من که مثلا من 6 ماه تو فلان جا یک پروژه‌ای بودم، اسم آدمایی که تو پروژه اینجا هست 4 تاش هست 2 تاش نیست، او دو تا رو از من می‌خواد. فلان جا تو حوزه نمی‌دونم شیمی فیزیک، فلان جا در حوزه چی اینا کیا اساتید اصلیتون کیان، پایان‌نامه کیا چی می‌کنن فلان جا اینا چیه اینا. بعد میگفت که از من اسم خواست، چند تا اسم خواست. گفتم آقا من والله آمدم درس بخونم، من اصلا نه تو کار سیاسی هم نه واقعا هم سیاسی هم نبود، من نه تو کار سیاسی هم نه چیز، من برای زندگیم آمدم درس بخونم و زندگیم و اینا بخونم. یکی از این آدوسه 3 نفر به من مراجعه کردن که تو هلند جداگانه، تو آلمان و توی سوئیس سرویس اطلاعاتیشون کاملا وصل بودن به سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیلیا و اینا و سوالا همه سوالایی که این 3 نفر از 3 جا گفتن من دیدم کاملا شبیه هم. بعد یکی از اینا گفت که من گفتم آقا اسم این کار چیه شما من میخواین؟ گفت چیه اسمش؟ تبادل اطلاعاته. گفتم آقا تو دنیا به اینا میگن جاسوسی، تبادل هر اطلاعاتی، زمینی که من اصلا اطلاعی ندارم که به شما بدم. میگفت قشنگ بعدش گفت نه اسم این کارو میذارن خدمت به ایران برای پیشرفت ایران. دقت کن گفت برای که اینایی که افراطیون در ایران تو حکومت اونایشون که هستن اینا میخوان چیز کنن بمب اتم و کشور و فلان و منطقه رو تروریسم و با اسرائیل اینا باعث میشه ایران عقب بمونه، شما اگر کمک کنید که اینا تضعیف بشن کنترل بشن افراطیون و آدمای میانه رو و به اصطلاح اوغلا حاکم بشن در کشور باعث میشه کشور شما ایران پیشرفت کنه و منزوی نباشه. قشنگ چقدر قشنگ درست شد؟ یعنی بهترین توجیه برای خیانت برای جاسوسی که تو داری با این کارت خدمت میکنی به ایران. میگه رسما اینا رو به من گفت. بعد من گفتم آقا من معذرت میخوام، من اصلا نه به حکومت ایران کار دارم نه به شما کار دارم، من میخوام درس بخونم اینا. بعد میگه با خودم گفتم حتما الان میگه بیرونت میکنیم. گفتم حالا منو اخراج میکنید؟ گفت نه اخراج نمیکنیم. باشید بازم ما با هم گفتگو خواهیم کرد. موقع خداحافظی هم گفت در ضمن مادرتون هم شما با خودتون آوردید، ایشون مریضن بیمارن. میگه ما مادر ما مسافرتی اومد ولی ما نگرش داشته بودیم غیر قانونی، اونم میدونست که این مادرشو خلاف قانون اونجا نگه داشته. که من گفت ترسیدم که الان نه مادرشو بازداشت کنن و خودشو اینا. گفت نه ما کارتون نداریم فعلا الان باشه. یعنی بازم میشه جلسات ادامه داره کم کم تو راه میاد. ببینید اینا نمونه های واضحشه که الان هست. ما نمونه هایی داریم که کسانی تو مجلس توی فلان شورای شهر در یک فلان شهر توی دولت کارشناس بانک کارشناس وزارت خونه اینا بعضی ها مستقیم مدارکی رو از اونجا هم دارن اینجا به اسم و اسمای قشنگ برای پیشرفت به تصویب برسونن و کار کنن، همونطور که طرف میگه ما آیین‌نامه مجلس و همینطور متمم قانون اساسی مشروطه رو اصلا تو لوژ فراماسونی خیلی هاشو تصویب کردیم زیر نظر سفارت انگلیس آوردیم، هیچ کس هم نفهمید تو مجلس هم تصویب شد، همش هم اسمش خوب بود، جامعه مدنی بود، آزادی بود، حریت بود، انتخابات بود، پیشرفت بود، دموکراسی بود، اینا بود. الان هم همینه. یک نمونه دیگه گفتن مسئولینی که تابعیت دوگانه دارن یادتونه؟ بعد مسئولین امنیتی کشور گفتن اصلا کسی نیست، گفتن 7-8 نفر بودن، 10 نفر بودن، تموم شده اونا هم فلان. الان هر ماه داره اسمای جدید میاد بیرون توی مسئول که اینا تابعیت دوگانه دارن، یا ایرانی آمریکاییه، یا ایرانی کاناداییه، ایرانی استرالیاییه، ایرانی انگلیسیه، تو رده‌های بالا. همین یکی از همین جاسوسای هیئت چیز هسته‌ای 5+1 اینم تابعیت دوگانه داره، ایرانی کانادایی. و خیلی از اینا خانواده‌هاشون آمریکا و کانادا خودشون میان و میرن. اون رئیس بانک ملی در رفت، او هم تابعیت دوگانه. بعد گفتن بعضی از مسئولین امنیتی اطلاعاتی کشور گفتن ما کلا 7-8 نفر بیشتر نیستن، اونا هم دیگه در جریان. اینا کی هم بیان اسمشون داره یکی یکی در میاد. تازه اینا تابعیت دوگانه کاری نداره، یک مراجعه بکنید توی نمیدونم همین چیه، مال کارهای شهربانی و گذرنامه و چیزا، خیلی راحت آقا میان میشه پیدا کرد. اینا همینقدر روش حساس نیستن. بعد مگه هر کسی که جاسوسه تابعیت دوگانه داره؟ نه، تابعیت یگانه خیلیشون دارن. نسخه انگلیسی کتاب شهری که ایرانیان میخواهند سپتامبر 2016 با مشارکت چند دانشگاه در ایران، آموزش سازمان ملل، خانواده ملل، اقداماتش، آرمانهای توسعه هزاره، آرمانهای 2030، حقوق بشر و فلان. کتابایی که تو حوزه تنظیم خانواده نوشتن داخل کشور، یک دوره زمان اواخر دهه 70 زمان دولت آقای خاتمی، بردن تو دورترین روستاها و شهرستانها اینا رو آموزش دادن و اجباری کردن و اینا. یک دوره هم تو همین سالا باز دوره قبلا هم بوده، دوره ای هم هست ولی این با حمایت رسمی. بعد اینکه اصلا مرجع تایید محتوا و روند تصویب این همکاری های با نهادهای سازمان های بین الملل چجوریه و کجاست مشخص نیست. کدوم نهاد نظارتی علمی و غیر علمی محتوای این برنامه‌ها رو بر نظارت می‌کنن که مغایر با قوانین داخلی کشور و قانون اساسی و منافع ملی نباشه؟ همه جای کشور، همه جای دنیا این کارا رو می‌کنن، اینجا راه. این طرح گروهی ظرفیت سازی ملی برای ارتقای حقوق بشر در ایران سپتامبر 2005 ایران، وزارت خارجه ایران تاییدش کرده، آمده تو دولت تصویب شده برای امضای پروژه حقوق بشر، دسترسی به عدالت، برنامه توسعه سازمان ملل 2005 تا 2009. بسیاری از موادش مبهمه. کی نظارت کرده معلوم نیست. کی بر چه اساسی تعهد داده؟ کی پاسخگو در برابر مقامات داخلی و نمایندگان ملت؟ شفاف سازی چرا نمیشه؟ گزارشاتی که حتی دولت‌های خود ما گاهی دادن و میدن، گزارشات شفاف و واضحی نیست. اصلا تو ایران بخشش قابل دسترسی نیست. بخششون میگن محرمانه است، تو دنیا آزاده، اونا میدونن اینجا محرمانه است. خیلی جالبه. آخه محرمانه اصلا یعنی چیزی که برای خارجی ها محرمانه باشه و از ترسی که به دست اونا نیفته تو داخل هم بشه چی؟ محرمانه. محرمانه هم یک معنی دیگه پیدا کرده. حالا خارج محرمانه نیست، همه خبر دارن، اینجا محرمانه که ما خود ما نفهمیم چیه. این اصلا یک تعریف جدیدی از محرمانه است تو دنیا، خلاف قانون اساسی هم هست. یه سری ابهامات در مورد بعضی مواضع رسمی اعلام شده جمهوری اسلامی است. بعضی نشست ها از طرف بعضی مقامات بین الملل مثل نماینده سازمان ملل و موارد دیگه هستیم که یک نمونش توسعه 2030 بود در راستای برنامه ششم توسعه کشور که بخشی از اون مواد تو برنامه ششم آوردن. خیلی جالبه، بخشی از دستورات سازمان ملل رو با عبارات دیگه ای آدم میبینه شبیه اینا توی برنامه ششم توسعه است، چنان که تو برنامه چهارم توسعه هم باز همون اواخر دهه 70 همینا بود. یعنی شما بعضی مواد کاملا سکولاریستی داشتی توی برنامه چهارم توسعه، سریع الان هم تو برنامه ششم مواردی هست. بعد مرجع داخلی که مسئول اجرای الگوی 20 شد که این قضیه چون همه میدونن دیگه من متعرض نمیشم، و تناقضی که داخل میگن در نهادهای بین المللی، نمایندهای ایران در خارج، حرفایی که تو خارج میزنن با حرفایی که اینجا برای مردم میزنن در موارد متعدد متفاوت. یعنی وقتی اینجا قراره به مردم ما توضیح بدن یه چیز میگن، حرفای خوب خوب، اونجا هم یه چیز میگن اونا خوششون میاد. بعضیا یه سری اقدامات نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل در رابطه با دانشگاه های ایران کردن که فقط یکی دو تا نمونهش، اینا رو من متهم نمی‌کنم، میگم مثلا هیچ خبر نداره چیه. برگزاری کارگاه‌های آموزشی انجمن مطالعات سازمان ملل و مرکز اطلاعات سازمان ملل آموزش دانشیان و پژوهشگران با موضوع آموزش اسناد و مفاهیم سازمان ملل، که این شما در واقع کارگزاران سازمان ملل تو ایران، تو حکومت ایران باشه. نمونه دیگه، همایش حقوق شهروندی و توسعه پایدار تو شهرستان‌های مختلف، نمیدونم فقط تهران بود، مثلا تو سنندج کجا اساتید خاصی از دانشگاه، معاونت حقوق شهروندی رئیس جمهور یا معاونت امور زنان ریاست جمهوری، به طور خاص دو تا ارتباطات نزدیک بسیاری اوقات غیر علنی دارن با این نهادهای غربی که خلاف شرع قانون اساسی ماست. گاهی تو داخلم میگن بس اینکه حقوق مدنی، حقوق شهروندی، حقوق اینا، حقوق شهروندی تعریف داره طبق کدوم مکتب؟ حقوق شهروندی لیبرال رو داریم میگی یا حقوق شهروندی اسلامی رو داریم میگی؟ ببینید، رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل شعبه غرب با ارائه بحث فلسفه حقوق شهروندی گفت حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که به اعتبار موقعیت شهروندی چی میشه متضمن دو چیز است. شروع میکنه دقیقاً کپی حرفای جریان لیبرال رو در اینجا گفتن. همایش دیگه، همایش دوره آموزشی مشترک یونسکو و دانشکده محیط زیست ویژه اساتید اخلاق. سازمان ملل یونسکو اینجا استاد آموزش میده، استاد اخلاق تربیت کنه برای ما. 3 نوامبر 2017 هدف ارتقاء کیفیت آموزش اخلاق با ایجاد ظرفیت‌های حرفه‌ای با حضور کارشناسان خارجی، اساتید همه از غرب بودن. ارائه محتوا، برنامه و شیوه تدریس و شبیه سازی کلاس. نمونه دیگه، نشست ارائه گزارش سازمان ملل از برنامه های سازمان ملل در جهان برای دانشجویان و اساتید ایرانی و بلژیکی مثلا 11 جولای، چارچوب در چارچوب مساعدت توسعه سازمان ملل. نمونه دیگه، کارگاه آموزش دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد در تهران، موضوع آموزش اسناد و ساختار و مفاهیم سازمان ملل، 21 جولای 2017. جلسه معرفی سازمان ملل برای دانش آموزان دبیرستان‌های تهران. سازمان ملل تو تهران بعضی دبیرستان‌ها رو از طریق آموزش پرورش یا دور زدن آموزش پرورش کلاس‌های آموزش برای دانش آموزان می‌گذاره. کی؟ هدفتون چیه؟ متن چیه؟ استاد کیه؟ چیکار می‌خوای بکنی؟ اصلا همه جای دنیا رو کنترل می‌کنن. شما الان اگه جرأت داری برو توی امریکا، توی یک کشور اروپایی همچین برنامه‌هایی رو بذار بدون اینکه سیستم جزئیاتش رو مرور کرده باشه، چه سرویس اطلاعاتیش، چه سیستم آموزشی و پژوهشیش، بعد تو دانشگاه‌هاشون با آموزشگاه‌هاشون با استاداشون رابطه بزنی، سمینار برگزار کنی. اگه تونستی یکم چیکاری بکنی؟ همه چیز اونجا تحت کنترل دقیق. اصلا شما توی یک دانشگاه اروپایی آمریکایی یا دانشگاه مشهور به اصطلاح معتبر نشون بده که میتینگ سیاسی میشه گذاشت، بحث سیاسی مثل که تو ایران میشه شعار میدن علیه این ور اون ور، بیان تو دانشگاه همچین جلساتی بگذارن، بعد مثلا قانون اساسیشون رو ببرن زیر سوال، به مذهب یا دین رسمیشون، اونایی که دین رسمی دارن صریحا برخورد. اصلا همچین جلساتی وجود نداره. شما یک جلسه میتینگ سیاسی تو دانشگاه های شناخته شده به اصطلاح معتبر آمریکا و انگلیس، فرانسه، آلمان نمیبینید. اصلا چنین جلساتی میتینگ نمیذارن اونا، که اونجا میگه جای درس و آموزش و پژوهش و پایان‌نامه و کنفرانس علمی و حرفاس، این چیزا نیست. ولی تو دانشگاه‌های ما میان این کارا رو می‌کنن. اونا استاد اخلاق می‌خواد سازمان ملل اینجا تربیت کنه، استاد حقوق شهروندی، استاد آموزش جنسی. اردیبهشت 96، همایش سازمان ملل متحد و نقش آن در صلح جهانی در ارومیه، دانشگاه ارومیه. من نمیگم بده یا خوبه، من میگم کجای دنیا اینجوریه. کنترل نکن. شما برو تو خود بلژیک، برو تو خود فرانسه، برو تو انگلیس، همچی کاری بکن، برو مستقیما با اونا بزن. اما همین اخیرا دانشگاه سوربن فرانسه گفت 4-5 حلقه امنیتی باید بگذره تا تشویق کنن. نمونه دیگه، کمیسیون ملی یونسکو نشست کارشناسی در ایران 29 آوریل 2017، موضوع مشارکت شهروندی در تحقق آموزش جامعه. نمونه دیگه، کنگره ملی زنان موفق با همکاری یونسکو 6 مارس 2017. دیگه کارگاه آموزش کارشناسان مرکز آمار ایران زیر نظر مرکز اطلاعات سازمان ملل و دانشکده روابط بین الملل با هدف توسعه پایدار 20. نشست همکاری مشترک یونسکو و یونیسف در مورد گزارش نظارت ارزیابی و ارزیابی آموزش ایران کشور در سال 2016 در دانشگاه تربیت معلم فلان 11 دسامبر 2016. با حضور نماینده رسمی وزارت و دولت. خب حالا از این قبیل موارد زیاده، من تازه این مواردش رو انتخاب کردم که اصلا شائبه‌ای به اصولت نداره، یعنی بحث حقوق بشر، آموزش، خانواده، نمیدونم از این چیزاست. حالا شما برید تو محتواش ببینید چیه، برید ببینید متنی که آموزش میده کیه، چیه، به کجاها وصلن، بودجهشون از کجا میاد، بروندادش چیه، و برید ببینید تو بعضی مواردی که سالهای قبل، دهه قبل اتفاق افتاد، کادرسازی کردن، آدم بیرون آوردن از توی تشکیلات. رهبری چند ماه پیش دستوریشون داد به شورای انقلاب فرهنگی که خیلی مهمه، تحت عنوان اینکه یک سند جامع برای مبادلات و ارتباطات علمی بین الملل در داخل و خارج تهیه باید بشه، که ضمن اینکه باید کاملا نظام آموزش و پژوهش در ایران جهانی بین المللی در مرتبط با آخرین نظریه ها و پیشرفت ها در همه رشته ها باشه و یک رابطه باز دو طرفه باشه، اما مراقب باشه که منافع ملی درش رعایت بشه. حالا منافع علمی، منافع ملی بخشش نیازهای اقتصادی علمی کشوره، بخشش هم مسائل امنیتی کشوره، که چه جور تله میگذارن تحت عنوان پذیرش دانشجو، بورسیه، پروژه مشترک و اینا، یا از اطلاعات و دسترسی های داخلی اینا استفاده میکنن، یا خود اینا رو میکشن تو دام و تله هایی که اولش همکاری پژوهشی و دانشگاهی و آکادمی که تهش جاسوسیه. که ما موارد متعددی، نماینده وزارت اطلاعات آمد توی شورای انقلاب فرهنگی، توی همین چیزای خارجی وزارت اطلاعات، کارهایی که مربوط به خارجش میاد، آمد توی شورا گزارش داد که چه کسانی، چه بچه‌هایی، استاد، دانشجو که اصلا واقعا نه سیاسی بودن، نه دنبال جاسوسی بودن، نه اصلا هیچ توی نخوا نبودن، دنبال درس و زندگی و پیشرفت شخصی خودش و اینا بوده، حتی بعضیشون می‌خواستن به فکر کمک به کشورم بودن، از کجا رو اینا کار کردن شروع شد؟ از طریق یه ارتباط تو فضای مجازی یا بورسیه یا یک پژوهش مشترک، و با 4 گام 5 گام اینا رو کشیدن تو تله. بعد ازشون فیلم و سند یا مثلا جنسی و سکسی اونا تهیه کردن، یا مشروب یا فلان یا زده بند، یا یه اطلاعاتی داده بعد ترسوندنش که آقا تو دیگه جاسوس شدی، دیگه آب از سرت گذشت، یک جاسوسی و هزار تاش فرق نمیکنه، اگه بگیرنت اعدامت میکنه. بعضی کارا آمد توضیح داد توی شورا که چه پروژه هایی، گفتیم آقا اینا رو باید بگید آموزش بدیم به بچه ها، که اینا همش بحث علمی و صادقانه نیست، ارتباط با قومیت های داخل کشور، از خارج کشور، با وساطت آدم های ایرانی برای راه انداختن جنگ های قومی، ترک، کرد، بلوچ، عرب، نمیدونم فارس، نمیدونم ترکمن، کجا تو اصل دلانه جاسوسی 40 سال پیش کارا هست، از تحقیقات دانشگاهی استفاده کردن، از آدمای متخصص استفاده کردن، متخصصی که تو رشته خودش متخصصه ها، تو مسائل اجتماعی احمقه، متخصص احمق خیلی خطرناکه، تو یه رشته خاصی مثلا مهندسی، پزشکی، متخصص فوق تخصص، تو مسائل اجتماعی سیاسی ابله، کودن، منگل، نمیفهمه که چجوری کلاشو برمیدونه، علیه ملت خودش به کارش میگیره. اینا مدیریت باید بشه از داخل، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ آموزش بدن، به لحاظ امنیتی، و تو مسائل زنان، تو مباحث زنان و خانواده دارن کار میکنن با پوشش حقوق زن و بلا حقوق کودک و اینا. البته من نمیگم مسائل حقوق زن یا حقوق کودک یا حقوق بشر یا حقوق دیگه در جامعه ما رعایت میشه کامل، نخیر، بعضی جاها واقعا رعایت نمیشه، منتها یک معیارش نظام فرهنگی حقوقی اسلامی باید باشه، نه لایک. دو، اینا دنبال حقوق کسی نیستن، اینا بازیست، همونطور که در صدر مشروطه به اسم پیشرفت و توسعه و تمدن و کارا رو کردن، رژیم شاه رو آوردن سر کار، حالا هم به یه اسمای قشنگ، پیشرفت، توسعه، همون با همین اسمای کارا رو میکنن. بعد هر چند وقت هم یه مسئله الکی درجه 2-3 میشه مسئله اول کشور، مثلا کنسرت، قلیون، زنها برن تو ورزشگاه یا نرن، هر چند وقت یک چیزی اینجوری، یک کشتیگیری یا ورزشکار ما شرف اینقدر داره که حاضر نیست با اسرائیلی بره تو بازی، تو زمین بازی کنه برای یک مدال، برای یکم پول یا شهرت، که دست بده با نمایندگان رژیم کثیفی که در تاریخ بشر اگر یک رژیم نامشروع الان باشه این رژیمه که میلیون ها مسلمان رو آواره کرد، صدها هزار رو کشت و نابود کرد، هزاران نفر رو داره شکنجه میکنه. خب بعد یه ورزشکار ما این کارو نمیکنه؟ ببین تو فضای مجازی رسانه ها داخل خارج هم صدا با هم از داخل و خارج چجوری جفت‌وجه میکنه. یا یک خانم ورزشکار ایرانی حجابش رعایت کرده رفته یک جایی، ببین چقدر مسخره‌اش میکنه. اینا پشت صحنه‌اش. ما اول 30 سال پیش اگه از من بپرسیدن این حرفو نمی‌زدم، الان ولی میگم پشت صحنه اینا ارتباط دارن با سرویس جاسوسی، چون فرهنگ‌سازی باید بکنن. اول فرهنگشون می‌سازن، بعد او خیانت صورت میگیره. الان تو سند ارتباطات علمی بین الملل بحث تو شورا، خب پیشنهاد دوستان اینه که یک، باید روشن بشه کدوم مشکل مالی اقتصادی یا علمی مردم ما، محلی، ملی، منطقه‌ای ما، کدوم مشکل جهانی ملت ما رو حل میکنه این ارتباط. به این سوال باید جواب بدم. شرط هر نوع قرارداد یا تعامل یا پروژه مشترک علمی پژوهشی در هر رشته‌ای با کشورهای بیگانه باید یک شرط اولش این باشه منافع ملی کجای این پروژه است، کدوم مشکل اقتصادی یا علمی یا هر مشکل دیگر ملت ایران رو برطرف میکنه. این یک، این اول باید احراز بشه. دو، پیشنهاد اینه هیچ قرارداد علمی و اقتصادی سر یک پروژه یا محصولی نباید قرارداد امضا بشه مگر بعد از این که احراز کنید، تحقیق کنید و احراز کنید که مشابه داخلی ندارد. میخوای با یک دانشگاه خارج کشور با یک پروژه شرکتی کمپانی قرارداد ببندی، باید اول ببینی آیا هیچ دانشگاهی، هیچ کارخانه‌ای، هیچ سرمایه گذاری در داخل کشور واقعا به طور جدی وجود نداره با علم و تخصص داخلی، با محصول داخلی، تولید داخلی این مشکل حل نمیشه. اگر دیدید نیست نمونه داخلیش، بعد حق دارید برید سراغ قرارداد خارج و الا تولید کننده داخلی و دانشگاه و پژوهش‌های داخلی رو نابود میکنید، چون که خیلیش نابود کردید. سوم، بورسیه ها باید حساب شده باشه طبق منافع ملی ایران باشه. در چه رشته‌ای، به چه کشورهایی، چرا، چه تعداد بورسیه، در چه سطحی از بیت المال بورسیه‌شون میکنه. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه که به کشورهایی که سابقه استعمار در ایران دارند و دشمن ایرانه دانشجوی بورسیه نفرستیم، به کشورهای دیگه بفرستیم، به این کشورها نفرستیم. امام اسم آمریکا و انگلیس رو میاره. بعد از امام بیشترین بورسیه رو فرستادن انگلیس. آمریکایی می‌خواستن بفرستن، آمریکا راه نمی‌داد. الان هم خب هزاران نفر هستن. البته این معنیش نیست که هر کی رفته آمریکا و انگلیس جاسوسه یا جاسوس برمیگرده، نه. امام میگه اینا رو باید حساس بشه، چون انگلستان با همین شیوه بورسیه زمان قاجار آمد و پهلوی رو تو ایران ساخت. آمریکا تو اصل دلانش میگه ما از طریق همین تیپا رژیم پهلوی رو سر کار آوردیم و ده ها سال این ملت رو مکیدن و قارت کردن و جنایت کردن. بورسیه به کشورهایی بفرستید که منافع کشور رو تامین میکنه. اینم نقطه سوم. نقطه چهارم، دانشجویانی که میرن خارج کشور اینا آموزش ببینن و نظامسازی بشه، ارتباط داشته باشن، مدیریت بشه، بهشون کمک بشه، حمایت بشن. خیلی از این بچه های دانشجوی ما خارج کشور واقعا حقوقشون پامال میشه، حمایت بشن. دیگه اینکه این پایان نامه نویسی های خیابون انقلاب اینا رو تو شورای انقلاب این 2 سال پیش گفتیم، گفتن ای فلان، هنوز هست. توهین از این بالاتر نمیشه به نظام دانشگاهی کشور کرد که اینقدر میگیرن پاینامه دکتری میدن، پاینامه کارشناسی ارشد، پاینامه دیوان خانه است. شما که حالا که دیگه همه همینطور دارین فرت و فرت مدرک میدین دیگه، هر ایرانی یک دکتری حداقل. ما 20 سال دیگه تمام ایرانی ها دکترا دارن، همه دکترا. حالا چند تا از این دکترا به درد من میخوره، کدوم مشکل کشور رو میتونه حل کنه؟ مشکل خودت مرموز حل کنیم چه برسه مشکل کشور. خب همه شاه شعارش بود هر ایرانی یک پیکان، ماشین پیکان میگفت این کارو میکنیم. حالا شعار این هر ایرانی یک دکتری، ولو خرج خودش هم نتونه نگیره. کدوم مشکل کشور؟ مشکلات کشور ببین چیه، تو چه رشته ای، چند تا دانشجو، تا چه وقت، چرا میپذیری، امکان اشتغالش هست یا نه، کشور نیاز داره یا نه، همینطوری. و موارد دیگه ای که دیگه من وقت شریف تمونه میگرم، امیدوارم والا اینا توی شورا تصویب بشه و الان درگیر بحثن دوستان اونجا که بودجه دولتی از بیت المال صرف هیچ قرارداد در واردات علم و تکنولوژی نشود پیش از احراز یک اولویت نیازهای ملت و کشور منافع ملی، دو فقدان مشابه داخلی، نظارت بر پروژه های مشترک مطالعاتی تحقیقاتی با بیگانه، با کشورهای بیگانه و قراردادهای علمی و فرهنگی از نفت تا ماشین و پژو و اینا تا علوم انسانی در داخل و خارج کشور. قراردادها باید دقیق بررسی بشه کدوم ها استعماریه علیه منافع ملی ماست، کدوم ها به نفع این کشوره و به نفع اقتصاد و علم کشوره. حمایت ویژه از جهانی شدن تولیدات داخلی علمی، فنی، هنری و رسانه‌ای در کشور، مسئولسازی دانشگاهیان ایران در خارج کشور. چه اشکال داره دولت به هیچ وجه دیگه با بیت المال کسی رو بورسیه نکنه برای انگلیس و آمریکا؟ اینا همین الان هم در حال دشمنی با ما هم دنبال کادرسازی هم. روسیه هم تا وقتی شوروی کمونیستی بود همینطور، امام او را مخالف بود. حالا الان که اینا میگن ما اونا نیستیم، اونا سقوط کردن، ما اصلا اونا را قبول نداریم و اینا، ولی اگه اونجا هم باشه هر جای عالم احتمال توطئه علیه ملت ایران و منافع ملی بدی باید حساس باشی. یکی هم مدیریت و تقویت ترجمه تولیدات علمی داخلی به جهان شناخته بشن و بخصوص به کشورهایی که همسو با ما هستن و تو جبهه مشترک با ما قرار میگیرن و اونا هم تحریم شدن و تحریم میشن از طرف غرب. آموزش و نظارت هوشمند برای مسئولیت علمی و امنیتی کشور از سوء استفاده و نفوذ دشمنان منافع ملی. فعال کردن دیپلماسی علمی کشور به لحاظ کمی و کیفی، باز در جهت و با کارکردی که به نفع ایران باشه نه به ضرر ما. آقا سفارتخانه های ما براشون تعریف هم شده که اینا باید ارتباطات علمی و اقتصادی مفید به حال کشور رو در سطح جهان شناسایی، سازماندهی کنن. چند تاشون این کارو میکنن؟ چند تا سفارتخانه ایران در خارج کشوره که دانشمندان و دانشگاهیان و اهل پژوهش و تحقیق ایران در داخل و ایرانی خارج کشور اینا رو در جهت منافع ملی کشور بهشون کمک کنه، اطلاعات بده، متصلشون کنه، حمایت کنه ازشون، پروژه‌های داخل کشور ازشون کمک بگیره و از اونا به اینا. ناسا آمریکا بخش مهمی از قدرت علمی و تکنولوژیکش که به فضا میره مال ایرانی هست و خیال نکنید این احمد ده انقلاب و فلان بخشی از امریکا که اتفاقا آدم های عرشه. یکی از دوستان که با این ارتباط داشت صحبت میکرد از امریکا آمده بود، میگفت اون آقا بعضی از اینا مثلا طرف آدم متدین یه مشهد حرم امام رضا شد بیاد اینجوریه، بعضی اینجوری همه شانا همه اونجا مشروب خور و اهل فساد و تو فاحشه خونه ها و فلان و ضد اسلام و ضد انقلاب، اینجوری نیستن که اغلبشون واسه سیاسی نیستن، اصلا دنبال شغل و کار زندگیش بی چیزا نمیفهمه، هر جا بشه کار خوب و آبرومندانه بدن میاد، کار نداره ایران و غیر ایران و چیزا. بعد چه میگه تارشته های دیگه، قوی ترین پزشکا و مهندسا تو اروپا تو آمریکا مهاجرین کشورهای دیگه خیلیشون ایرانی هم. خب سفارتخانه های ما نه که برو دنبال یک ضد انقلاب لا مذهب بگو چیز کن. یه وقتی آدم میاد 22 بهمن جشن انقلاب، ما البته به یک دلیل دیگه تو یکی از دانشگاه اروپایی دعوت داشتم، من بحث سیاسی هم نبود، تو حوزه همین فلسفه دین و عرفا بود. بعد سفارت خونه ما تو اون کشور اروپایی گفت که آقا 22 بهمن یک جشنی گرفتم توی سفارت شما، این بگفت آقا ما توی چیزای رسمی اینا نمیرم، نگو الان اصرار بیاد اینا. ما برای اولین و آخرین بار گفتیم بریم ببینیم جشن 22 بهمن چجوری میگیرن تو سفارت خونه. آقا رفتم دیدم بی حجاب لات و پوت و 4-5 تا اونجا همونجا تو جلسه فوش میدن به انقلاب و اینا تو سفارت ما. بعد آمدم گفتم این جشن 22 بهمنه یا جشن 28 مرداد کودتای شاه اینجا گرفتیم؟ گفت نه آقا باید جذب کنیم، باید جذب. گفتم آقا تو جذب نکردی، او تو رو جذب کرده، تو که او رو جذب نکردی. طرف تو جبهه گم شد، بعد 7-8 روز تماس گرفت با بیشیم، گفتم کجایی؟ گفت فلان جا هم اسیر گرفتم. گفت خب بیارشون. گفت نمیام. گفت خودت بیا. گفت نمیذارن من بیام. گفت خب مردک تو اینجا اسیر شدی، اسیر نگرفت. جشن 22 بهمن گرفته سال 78 موقع ها بود، 79 آمدن اینجا گفتم فقط مشروب کمه توی جلسه، همه چی سور و بساط. برای چرا به من گفتی بیام؟ گفت آقا گفتم بیاید ببینید که ما چطور داریم ایرانی ها رو جذب میکنیم. گفتم آقا اینکه همینجا داره فوش تو میده چجوری جذبش کردی؟ جذب او تو رو جذب کرده، تو رو جذب کردی. وقتی جذب کردی که بیاد اینجا لخت نباشه، خودش بپوشونه، یه احترام ظاهری هم به امام هم بذاره اقلا، این جذب اسمش. اینا اینجوری هم بذارش همشون نه ها. آقا سفارتخانه های ایران باید مجبور بشن و مدیریت بشن، آموزش ببینن. تو هر کشوری یا نمه تجربه های خوب هست. شما هر کشوری تو دنیا برید یه چیزای خوبی دارن که ما نداریم، یه چیزای بدی هم دارن که ما نداریم. من عقیده‌ام که تمام سفارتخونه های ما و رایزنی های فرنگی باید موظف بشن نکات مثبتی که تو هر کشوری میبینن، شرق و غرب عالم، در مسائل اجتماعیشون، مسائل مدیریتیشون، در اقتصادش، در نظم خیابانیش، در فرهنگش، در رسانش، هر چیز خوبی که میبینن اینا رو دقیق علمی یادداشت کنن، منسجم آموزش بفرستن ایران. اینجا هم یک اتاق فکر باشه، اینجا اتاقاش هست، فکرش نیست، اتاق فکر هست. الان که تو هر ساختمونی چند تا اتاق فکر هست، میان میشینن توش، اتاقش هست، فکرش نیست. توی یکی از این اداره ها رفته بودم، دیدم از این نهادهای فرهنگی خودمون جمهوری اسلامی اینا، دیدم توی یک اتاق درش نشسته اتاق فکر. گفتم آقا اینا واقعا فکر کردن اتاق فکر؟ مثلا یه اتاقی باید باشه برن اتو بشینن فکر کنن؟ یه اصطلاح اتاق که همه جا هست که فکرش کنی. خب یه اتاق فکر داشته باشن، بگن آقا ما تمام تجربیات مثبت همه کشورهای جهان رو تو مسئله آموزش، پژوهش، نظم اجتماعی، بروکراسی حکومتی، نمیدونم رسانه، چی چی، هر کسی تو هر کشور بگه آقا ببین اینا 6 تا نکته خوب اینجا هست، تو ایران نیست. اسلامی هم هست، مشروع هم هست، مفید هم هست. کدوم سفارتخانه ما، رازنی فرنگی ما این کارا رو میکنه؟ اصلا بعضیشون متوجه مسائل نیستن، خودشون متوجه نمیشن. بعضیشون میرن از اینجا، میرن اونجا، خودشون غرب زده میشن. طرف از دهات قم ها میشه میره روم، بعد خیابونش چجوریه، معماریش چجوریه، دخترش رو نگاه، پسرش رو نگاه. بعد از یه مدتی همون ریشای هم مونده، نمیده که از شهر ریشا خلاص شد، چون دیگه به چیزی عقیده نداره. چون اصلا تو نه اسلام رو میشناختی، نه اینجا رو میشناسی، نه غرب رو میشناسی، هیچ. تو خالی رفتی اونجا، تحت تاثیر قرار میگیری. ای آقا ای اسلام درست میگه، این درست میگه، این فلان. اولا اسلام کجا بوده؟ مگر کارهایی که ما اینجا میکنیم چقدرش اسلام به اسلام مربوطه؟ دو، اون کار مثبتی که اونجا میبینی مگه خلاف اسلامه؟ سه، بعضی کارها ظاهرش مثبته، باطنش منفیه. چون که بعضی کارهای اینجا ظاهرش مثبته، باطنش منفیه. آموزش بدید، درست منسجم کنه، اینا منتقل شه. یکی دیپلماسی اقتصادی ما کو؟ هی اینا بعضی خیال میکنن آقا آمریکا، اگه فقط آمریکا و دو سه تا کشورن، اگه اینا اراده کنن هر چقدر که انقلاب اقتصاد ما مشکلش حل میشه. بابا آمریکا 60 میلیون گدا داره، تا شب اگه هر روز کوپن نون ندن از گشنگی میمیرن. 55 میلیون 60 میلیون گشنگی گدا داره. اقتصادش رو جنگ وایستاده. 200 سال 200 جنگ رو انداختن اینا. همین الانم تو تمام جنگای دنیا الان دنبال باز یک جنگای جدیدی هست. اینا جنگ رو اندازن نمیتونن ادامه حیات بدن. کدوم اقتصاده؟ بعد آمریکا چرا باید بخواد به تو کمک کنه؟ به نوکر شاه کمک نکردن. به شما به ما بیان کمک کنه؟ آ برای چی؟ مغز خر خورده آمریکا؟ نه میتونه کمکی بکنه، نه میخواد کمکی بکنه. آقا اونا تو همین منطقه اطراف خودمون اگه یه عقل اقتصادی، مدیریت اقتصادی درست داشته باشیم، اصلا ما احتیاجی حتی به رابطه اقتصادی با اروپا و آمریکا هم تو 90% اقتصاد کشور نداریم. تو همین منطقه کاملا میشه مشکلات اقتصادی رو حل کرد، تولید رو به عالی‌ترین درجه رسوند، صادرات 10 برابر واردات بشه، اشتغال ایجاد بشه و تولید. کو عقل اقتصادی، کو مدیریت، کو اعتماد به نفس، کو مدیریت عقلانی و علمی درست که این همه انرژی داخل کشور رو فعال کنه و داخل منطقه رو. ما دیپلماسی اقتصادی قوی نداریم، ما دیپلماسی علمی نداریم. هنوز شما می‌بینید هزاران کتاب و مقاله خوب ما تو حوزه علوم انسانی لااقل تولید شده توی 20 سال، ترجمه نمیشه، یا ترجمه هیچ کدوم نشده به هیچ زبان درست. تو کشورهای مختلف میبینیم میگن آقا ما از ایران فقط همین مسائل سیاسیشو میشنویم، چون کتابا و مقاله های علمی شما اصلا ترجمه نمیشه به هیچ زبانی، حتی به عربی ترجمه نمیشه درست. خب این اسمش دیپلماسی علمیه. خیلی کارا میشه کرد. مؤلفه های اصلی، اولویت های کشور چیه؟ یکی همی که قدرت اول منطقه. من به این همه اشکال دارم، یعنی یک ابهامی دارم. قدرت اول منطقه تو همه رشته های علمی و اقتصادی. اصلا این عنوان به نظر من علمی نیست. مثل که مثلا مسابقه میذارن بچه ها ببینیم کی اول میشه بگه اول. آقا کشور با کشور فرق میکنه، شرایط کشورها مثل هم نیست، مزایاشون مزیتاشون مزیتای نسبیشون مثل هم نیست، تهدیدها و فرصتاشون مثل هم نیست. یکی نفت داره یکی نداره، یکی کوچیکه یکی بزرگه، یکی قدرت نیروی کار داره یکی نداره، یکی سطح دانشگاهش بالای یکی پایینه، یکی صنعت داره ضعیف یکی نداره. چرا اینا با همه میخوای مسابقه بذاری؟ بعد اصلا مسابقه هدفش باید معلوم باشه، بگن آقا من با شما برای تو این مسیر برای رسیدن به در خروجی مسابقه می‌ذارم، فایده‌اش هم برای من اینه، این میشه معقول. اما یه کسی بگه آقا 20 نفر اینجا من با همتون میخوام تو همه جهات مسابقه بذارم، خب آقا این اصلا یکی میخواد بره اینور یکی اینور، یکی تو میخوای با همه مسابقه بذاری؟ کی گفته تو همه چیز باید اول بشی؟ اصلا نمیشه، نه مفید نه ممکنه. شما باید نیازهای اصلی کشور خودتو، تهدیدها و فرصتاتو بشناسی، شرایطتو بشناسی. بعضی رشته ها هست اصلا نه سود اقتصادیه نه زمینش هست که شما بخوای بری اونجا اول بشی. برای چی اول بشی؟ دوم بشی. هدفت چیه؟ یک میگه هدف اول شدن در منطقه. یا اصلا من نمیدونم چرا تو سند چشم‌اندازی هم چیزایی نوشتن. اول شدن تو کدوم منطقه؟ تو این منطقه. در چه رشته‌ای؟ چرا؟ حالا اگه یک کشوری در مثلا واردات یک مسئله یک چیزی اول شد، باید با هم مسابقه بذاری؟ اول چی؟ یک کشور در یک کالای به درد نخور یا برای ما به درد نخور با اون مسابقه بذاری اول چی؟ بله، یه وقت میگیم ما مجموعاً قدرت اقتصادی ما بشه قدرت اول، اما نه که تو همه چیز باید مسابقه کمی با همه بذاری. هدف ها فرق میکنه، شرایط فرق میکنه. اصلا اغلب این اقتصادهای منطقه اقتصاد مستقل نیست، اقتصاد فعال درجه یک نیست. با کی مسابقه میذاریم؟ با ترکیه مسابقه بذاریم در الف، با پاکستان مسابقه بذاریم در ب، در چی؟ با امارات مثلا میخوام مسابقه چی؟ مثلا ما میخوام با دبی، چون بعضی تو ایران هستن تو مدیریت ها هر وقت میگن آقا دبی، اینقدر مغزهای گنجش تو کله های پوک، دو تن جمجمه یک مغز گنجش توشه، میگه دبی. آقا خجاله تو همین شورا بعضی دوستان گفتن آقا تایلند، خدا شاهده تایلند گفتن الگوی ما برای مبادلات جهانی. مثلا تایلند نهاد علمیه، نهاد اقتصادیه. حالا برای ایرانی ها که تایلند یک معنای خاصی داره، گفت ایرانی ها همیشه همه جا در همه صحنه ها حاضرن. یک بمب که منفجر شد از کربلا تا تایلند، نصف شهدا و کشته‌هاش ایرانی هست، هم تو کربلا هم توی جاهای مخصوص در تایلند و ترکیه و اینا، نصفشون ایرانی هست. خب با کی مسابقه؟ سر چی؟ به همون اونا بگن توسعه یافته و پیشرفته. نیازهای کشور، نیازهای اولویت‌های کشور رو ببین، خطراتی که کشور ما رو تهدید میکنه، نظام علمی امن، حفظ استقلال علمی اقتصادی کشور یک هدف مهمه، سرمایه های راهبردی کشور کدوم هست، اقتصاد مقاومتی که حرفشو میزنید این مهمه. آقا همه کشورهایی که تو دنیا الان ارباب اقتصاد جهان شدن، اینا همه از اقتصاد مقاومتی شروع کردن. این چند تا کشوری که الان اقتصاد جهان رو دارن کنترل میکنن، همشون با اقتصاد مقاومتی شروع کردن و گاهی 40 سال اقتصاد مقاومتی داشتن تا شدن قدرت اول اقتصاد جهان. اینجا اقتصاد مصرفی تو ذهن بعضیا توسعه اقتصاد مصرفی، یعنی پاساژهای دبی، یعنی بازار تایلند. از منافع ملی محافظت کنید، از حقوق اساسی کشور در حوزه علم و فناوری حفاظت کنید، نظام علمی عادلانه در سطح جهان باید دنبالش باشی، باید سازنده باشی، فعال باشی، الهام بخش باشی. این کلمات هر کدوم معنای درستی داره. ما باید به جایگاه ممتاز علمی در جهان برسیم، بله تو منطقه لحاظ علمی هم اول بشیم. تو چه رشته‌ای؟ چرا؟ چه جور؟ نه همجه کلی. کشورهایی که اقتصادشون و علم دانشگاه هاشون جز مونتاژ کاری نمی کنن و در خدمت کمپانی های سرمایه‌داری غرب، حتی وارد دالان جنگ و گریز تمدن سازی هم نشدن. حتما ما باید از ظرفیت های علمی همه جهان استفاده کنیم، غرب و شرق. از ظرفیت های علمی آمریکا هم باید استفاده کنیم، ژاپن هم باید استفاده کنه، همه سطح کیفی علمی کشور ارتقا پیدا کنه. اما این استفاده باید حساب شده، مدیریت شده باشه، فعالانه باشد نه منفعلانه. ما فاعل باید باشیم. نظام علمی اقتصادی کشور در روابط بین الملل فاعل باید باشد نه مفعول و نه منفعل. تو توی پروژه اونا نباید عمل کنی، اونا رو باید بکشونی تو پروژه خودت، منافع ملی، تو علوم انسانی، تو هنر، تو مهندسی، پزشکی، تو همه رشته ها و همه جا یک زمینه فرهنگ اسلامی باید در کنارش لحاظ کنی. نظام وارداتی و ترجمه باید نقد بشه، مرجعیت علمی باید پیدا کنی. یک طرفی رهبری 18 سال پیش زد، گفت آقا یک کاری کنید که زبان فارسی، زبان ایران 50 سال دیگه بشه یکی از زبانهای اصلی علمی بین الملل جهان. چجور شما الان انگلیسی میخونی برای که آخرین دستاوردهای فلان رشته رو بخونی، یا تو بعضی رشته ها مجبور میشه روسی، فرانسوی، آلمانی؟ یک کاری باید بکنی زبان فارسی هم 50 سال دیگه بشه یکی از این زبانها، که بگن با بعضی از آخرین دستاوردها در بعضی از رشته های علمی اگه میخوای با اصل نظریه مواجه بشی باید بری فارسی بخونی، ترجمه به درد نمیخوره، بشی زبان مرجع علمی. اینا زحمت میخواد، مدیریت میخواد. کمک کنیم دانشمندان و محققان ایرانی به آخرین سطوح دانش در سطح جهان به روز دسترسی داشته باشن، تا کلای کسی رو بر ندارن. ما آدمایی داریم تو حوزه علوم انسانی مدام کپی میزنن، سرقت میکنن بدون رفرنس. اینجا هم کسی نمیفهمه، 20 سال بعد میفهمن که آقا این اصلا کل کتابش، کل پایان‌نامه‌اش کپیه ازن. حالا البته یک نرم افزاری داره میاد آمده دیگه، کم کم کپی‌ها زودتر لو میده، ولی سابقا طول می‌کشید. مثلا یک کسی توی یک کشور اروپایی 100 سال پیش چیزی میگفت، 100 سال پیش، 100 سال 90 سال بعد اینجا یه آقای تحت عنوان نواندیشی دینی، روشنفکری دینی، کلام جدید، نظریه روانشناسی فلان نام میمش، هیچ کس هم نمیفهمید تا 30 سال 40 سال هیچ کس نمیفهمید. بعد 40 سال یه نفر اتفاقی میرفت همون کشور، تو همون دانشگاه، تو همون کتابخونه، میدید بابا استاد اینجا ورش این حرفا اصلا همش عین ایناست. حالا یک نرم افزاری اومده که مثل که داره تون تون لو میده، که چقدر تقلب، نوع واضح تقلب توی میدون انقلاب، خیابون انقلاب، پایان نامه برات نمیسن میفروشن، نوع پیچیده تقلب ایناست. آقا یک چیزی بنام کپی رایت هم تو دنیا هست دیگه، بطه حق کپی رو بپرداز، رفرنس بده. ما تو دهه 70 چند نفر داشتیم به عنوان نواندیشان دینی در پس از انقلاب مطرح شدن در حوزه معرفت دینی فلان. خب حالا نگاه کل پاراگراف ها اینو از اونجا برشه، اینو از اونجا برشه، اینو از اونجا برشه. اینقدر شرف علمی نداره که بگه آقا من این از کی گرفتم. اون بیچاره اونجا تو اروپا عرق ریخته، شبانه خوابیده، 30 سال کار کرده به این نظریه رسیده، تو دامن تفکر مسیحی. تو هم داری اینو میاری تو دامن تفکر شیعی با تقلب. تو رشته های شما هم که حتما هست چیزا دیگه. حالا من تو رشته های علوم انسانی و معارف دینی و اینا واردم، تو رشته های مهندسی و اینا هست یا نیست؟ خب الحمدلله اینجا هم زیاد. کاری کنید به آخرین رشته های دانش جهان دسترسی داشته باشن، اما نتونن کلاه برداری کنن به اسم پیشرفت و تمدن. آقا در صدر مشروطه کلاه این ملت رو برداشتن، گفتن اگه میخوای پیشرفت اینه، این همین تقی‌زاده، همین کاری که معلوم شریعتی تعبیر داره میگه که اگر میخواید پوفیوز رو بدونید کیست، دو پی شریعتی میگه این تقی‌زاده است. آمد گفت من اولین کسی بودم که بمب غرب زدگی رو در ایران منفجر کردم، بمب غرب گرایی رو. ما هیچ راهی نداریم، از تار مو تا ناخن پا باید غربی و انگلیسی بشیم و الا پیشرفت نخواهیم کرد. اونا قرن پیش بودن، شما امروز رو بشناسید که به اسم توسعه و پیشرفت چی رو میخوان غالب بکنن. زیر ساخت های سخت و نرم برای توسعه همکاری های علمی جهانی، منتها با جهتگیری درست، نه سایر جهتگیری ها، انجام بشه، هم نیازها و اولویت ها دیده بشه، استقلال و امنیت کشور و دانشگاهیان ما دیده بشه، شبکه های جهانی بین دانشمندان، پژوهشگران، دانشگاه ها در داخل و خارج باشد، مدیریت ولی بشه، آموزش های لازم به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، بورسیه ها اینا داده بشه که آقا منافع ملی یادت باشه، یادت نره، و بعدم کلا سرت نره. مأموریت برای سفارتخانه ها، ظرفیت سفارتخانه ها در حوزه علم و اقتصاد درست تعریف بشه، نهادها و قوانین و رویه های بین المللی هدفمند در جهت مصالح کشور اصلاح و بازنگری بشه، ضوابطی داده بشه که چه نوع اطلاعات و تحقیقات علمی در عرصه های جهانی و چگونه عرضه بشه یا نشه، بورسیه ها با چه هدفی باشه، مرکز ترجمه و از این قبیل. بعضی از این کشورها من رفتم دیدم، این کار رو هم آمریکا کرد، هم روسیه، شوروی، همین دو تایی که شدن ابرقدرت‌های جهان، دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن. در هر دو کشور من این رو هم دیدم هم خوندم، بعضیشو دیدم بعضیشو خوندم. اینا هزار نفر رو مثلا توی ده درشته هزار تا آدم درجه یک رو انتخاب میکردن، شهرکایی میساختن که اصلا همه چیز این شهرکا امنیتی بود، همین آمریکا و شوروی. هی میگن نظام هر شرط که باز اکادمیک، خودشون اصلا این کارا رو نگردن. هی میگن جنبش های سیاسی دانشجویی، شما اگه تو دانشگاه های آمریکا و اروپا و روسیه اگه جنبش دانشجویی دیدین ما هم خبر کن. تو دهه 50 و 60 اتفاقاتی افتاد، کشتن، سرکوب کردن، تمام شد. شما اصلا انجمنای دانشجویی سیاسی نمیبینید توی کشور الان، جلسه سیاسی تو دانشگاهشون نیست. به ما میگن، حالا ما منطق داریم چون از نظر ما سیاست، سیاست در دانشگاه باید باشه، اما سیاسی بازی و سیاسی کاری نه، ولی آموزش سیاسی، تحلیل سیاسی، گفتگوی سیاسی، رشد سیاسی باید باشه. ولی اونا که این حرفا رو میزنن درست خلافش عمل میکنن. یکی هم به لحاظ امنیتی، آقا تو شهرهایی که اینا ساختن همه چیز از صفر تا صد زندگی خانواده اون دانشمند و محقق تو اون شهرکا میگذشت. اینا حتی بستگان و فامیلاشون رو حد نداشتن دعوت کنن اونجا. اینکه با چه فامیلایی ارتباط دارن باید قبلا سرویس اطلاعاتی آمریکای شوروی اینا رو چک میکردن. تازه نکه بگید تو مسائل نظامی اون بمب اتمشون و اینا، خیلی چیزای دیگه حتی کنترل میکنن. مثلا میگن ورزش سیاسی نباشه، اصلا اینا ورزش براشون اولاترین مسئله در سیاست. یعنی وقتی دنیا دو قطبی بود بین چپ و راست، همه مدالای طلای رشته‌های ورزشی رو، بیشترین مدالای طلا رو آمریکا و شوروی روسیه می‌گرفتن. هر مدال یکی بیشتر می‌گرفت تو دعوای سیاسی کاپیتالیسم و کمونیسم، این کاملا پوان سیاسی داشت. اصلا الان هر کشوری می‌خواد تو دنیا بگه ما یک کسی یا قدرتی هستیم، میگه تو هنر و سینما، یعنی هنر و سینما رو میاد ایدئولوژیکش می‌کنن. بعد به شما میگن آقا هنر و سینما رو سیاسی ایدئولوژیک نکن. اصلا هنر و سینمای شما غیر سیاسی، غیر از سیاست و ایدئولوژی چیزیه؟ ورزش رو سیاسی نکن. شما ورزش غیر از سیاست، ورزش چیزیه؟ اینا همه پوان سیاسی حساب میشه. به ما میگن علم و دانشگاه ها آکادمیکه، ایدئولوژیکش نکن. اصلا شما متخصص ایدئولوژی کردنه، متا یک طرفه. تو دو تا از همین کشورها من اینو دیدم که حتی اون شهرشون هم دیدم، از خیابون رد می‌شدیم گفتم این شهر بزرگ، شهری که مثلا 30 40 تا برجای 40 50 طبقه، 30 40 طبقه، گونه مثلا شهرک‌های علمی کاملا کنترل شده است، تلفن‌ها، اینترنت، همه چیز کاملا 100% تحت کنترله. که تو این رشته فیزیک یا شیمی یا مهندسی یا پزشکی یا ابزار و اینا نظامی یا هسته‌ای، هیچ کس نباید بفهمه که آخرین پروژه ها چی هست. بعد به شما، به ما میگن که آقا چه جنبش باز اینا، بعد نه پروژه سرویس جاسوسی شو در قالب پایان نامه دکتری ما اینجا به دست خود ما با بودجه ما پیش میبرن. اینقدر ما ساده ایم و اونا اینقدر پیچیده و حقباز و دوچهره. هر چی که میگن خلاف شدن عمل میکنن. یک تجربه درش به شما بدن، هر وقت میبینید اینا یه چیزی رو میگن بدونید درست همون لحظه دارن خلافش عمل میکنن، همون لحظه. مثلا اگه دیدید به شما میگن که آقا هر شبت که جلوی جنگو بگیرید، نازنین اینجا جنگ شد، مطمئن باشید دارن برنامه میریزن برای یه جنگ تو همون نقطه. اینه ما بارها تجربه کردیم، اول نمیفهمید، ساده لوحی فکر کردیم نظام بین الملله. هر چی میگن همون لحظه دقیقاً دارن برای ضدش برنامه ریزی میکنن. هم یک جمله بدونید دیگه کافیه. استکبار ستیزی امروز، استکبار دوستی و استکبار ستیزی امروز تو این لایه‌ها داره انجام میشه. استکبار همش چیز باحال، فکر نکن با مرگ بر آمریکا تموم میشه. اینجوریه، صهیونیسم، آمریکا، انگلیسا، فراماسونری، عواملشون تا درونی ترین مسائل میان و بعد با چهره قشنگ میان. میخواد اسرائیل رو به رسمیت بشناسی، نمیگه که باریکلا اون ورزشکار ما با اسرائیلی مسابقه نداد، پا نگذاشت رو خون هزاران هزار انسان، جنایت و خشونت رو به رسمیت نشناخت به خاطر یه مدال. ولی چی اسمشو میذارن؟ آقا ورزش رو سیاسی نکن. اصلا ورزش شما سیاسی کردید. به رسمیت شناختن اسرائیل سیاسی ترین کاره. میگه خانوما با حجاب آمده توی صحنه ورزش بین الملل، میگه حقوق زنان پامال شد. حقوق زنی که تو داری پامال میکنی که این خانوم میخواد با حفظ کرامت خودش بیاد تو مسابقه جهانی مدالم بیاره، میاد ورزشکار تو رو میزنه برنده میشه، اگه تو به حقوق زن احترام میذاری، خب به کرامت یه خانم احترام بذار، این میخواد مدال بیاره حتما باید برهنه شه؟ نمیخواد برهنه شه، میخواد کرامتش رو حفظ کنه، برنده هم بشه. میشه درست همون جایی که داره حق زن ورزشکار رو که میخواد هم طهارت و کرامتش رو حفظ کنه، هم تو ورزش مدال بیاره، همون لحظه که داره حقیقی رو پامال میکنه، شعار حقوق زن در عرصه ورزش بود. حالا این منطق که رفت، آقا امروز 30-40 کشور دنیا خانماشون با حجاب میان، حتی آمریکا خانم شمشیرباز آمریکایی مسلمان با حجاب آمد مدال طلا گرفت تو این مسابقات جهانی قبل، که من خیلی از مدال طلا آوردن یه ورزشکار آمریکایی خوشحال شدم، یه خانمه بود، خانم مسلمان آمریکایی شمشیر زن با حجاب آمد شمشیر زد و طلا برد. یعنی انقلاب ما که به خود آمریکا هم صادر شده، کجای دنیا غیر از زنان ایرانی با حجاب می‌رفتن تو میدان ورزش؟ حالا تو تیم ملی آمریکا زنه بره مدال طلا میگیره، الان از 30-40 کشور با حجاب میان. مقاومت کنی بشه ارزش، کاری کن هیچ کشور دیگه حاضر نشه با هیچ ورزشکار اسرائیلی دست بده و بازی کنه و به رسمیت بشناسه. الان یه اتفاق افتاد، همین دیروز ورزشکار عراقی تو میدون نرفت چون طرفش اسرائیلی بود. دو هفته پیش یک ورزشکار تونسی وارد میدان ورزش نشد چون طرفش اسرائیلی بود. چند ماه پیش یک ورزشکار اروپایی یونانی بود به نظرم، طرفش اسرائیلی بود، اعتراض کرد و عرض شد که با یه عالم صحبت و شعار علیه اسرائیل و این حرفا چیز کرد، یعنی نمی رفت تو صحنه محترمانه تر بود تا اینجوری که رفت، مثل که به طرف فوش بدی و آبروشو ببری بعدم بگه خب حالا بیا. خب مقاومت کن بشه ارزش جهانی، شما سیاسیش کردین، آکادمیک برخورد آزاد آکادمیک، شما اینجوری میذارید سیاست در دانشگاه، کدوم دانشگاه اروپا و آمریکا بحث سیاسی میشه الان؟ اون علیه حکومتش. اینم می‌خواستم عرض کنم، وقتی میگید استکبار ستیزی به نمونه‌های پیچیده استکبار توجه کنید. این نمونه‌ها از اسناد فراماسونری و مشروطه بهتون گفتم، لانه جاسوسی زمان شاه رو گفتم، بعد انقلاب رو گفتم، الان هم شیوه هایی که تحت عنوان ارتباطات علمی پژوهشی آزاد آکادمیک اینا میشه. آقا ورزش رو سیاسی نکن، هنر و سینما رو سیاسی نکنیم، اینا رو ایدئولوژیک نکن، دانشگاه جای ایدئولوژیک نیست، جای علمه. شما کل دانشگاهاتون داره در خدمت ایدئولوژیاتون عمل میکنه. اینا رو باید دوستان هوشیار باشن. عذر میخوام. السلام علیکم و رحمت الله.